بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب قبل از اینکه بحث شروع کنم یه نکته عرض بکنم. اول سال اعلام کردیم که موضوع بحث قانون تجارت. یه قانونی هست که شاید، حالا دقیق نمیدونم، ولی شاید بیش از 20 سال همینجور تو کشور راکد مونده. یه تعدادی از مواد این قانون رو مجلس تصویب کرده، بعد شورای نگهبان ایراد گرفته، بقیهش هم همینجور مونده، یعنی نه تصویب شده و نه به شورای نگهبان رفته، همینجور راکده. قوانینی درباره مثلا مسئولیت مدنی، کیفری، اینجور چیزا توی کشور هست، اما قانون راجع به تجارت نیست. و بحث تجارت هم خب خیلی مهمه. دقیقا هم تجارت همین بحث بیع نیست و هدف ما هم این بود که این قانون تجارت رو بحث بکنیم از جهت اینکه مطابق با شرعه یا خلاف شرعه، هم به درد دادگاه میخورد و به درد قضاوت، هم فایده های بسیار دیگری داره. مثلا فرض کنید که همین قانون باید باشه، حالا هر قانونی، تا تجارت امنیت پیدا بکنه و مردم مثلا دلگرم باشن به تجارت خودشون، یعنی قانونی باشه که حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه. این موضوع اصلی بود، ولی این در این حال که هم یک بحث جزء مسائل مستحدث است، ولی تقریبا ارتباط خیلی تنگاتنگی داره با همین مباحث مکاسب و بحث هایی از این قبیل که حالا عرض میکنم. ببینیم، مثلا اولین بحثی که انشاءالله از فردا میخوام شروع بکنم همین بحث قانون تجارت و بحث ورشکستگی. الان به خاطر همین کرونا تقریبا همه دنیا با این مسئله مواجه هستند که شرکت هایی ورشکسته شدن خیلی زیاد. یعنی مثلا گاهی یک کشور میگه 100,000 مثلا شرکت ورشکسته شده، گاهی هم آدم هایی ورشکسته میشوند. اگر دیده باشید هر جا هم که میخوان یه شرکتی، یه کارخونهی چیزی رو تأسیس بکنند، یک اساسنامهی برش مینویسند، توی اساسنامه یکی یا چند تا ماده درباره انحلال همون شرکت میارند که اگر این شرکت منحل شد، اولا در چه شرایطی منحل بشود، وقتی هم که منحل شد اموال این شرکت رو چکارش کنی. الان توی اساسنامه ها معمولا این آورده میشه. حالا به عنوان مثال عرض مونم، انشاءالله که خداوند همیشه حوزه علمی رو حفظ بکنه و خدمات و حوزه هم انشاءالله برای دین و مردم و نظام انشاءالله همیشه باشه. اما مثلا حالا خدای نکرده، نعوذ بالله، اگر یه روزی حوزه منحل شد، اموال حوزه چه میشه؟ به کی میرسه؟ فرض کنی یه زمانی مثلا حوزه علمی شیعه حوزه حلب بوده، حلب مهمترین حوزه علمی شیعه بود، الان مثلا چیزی اونجا به اسم حوزه وجود نداره. خب وقتی که حوزه منحل میشه، اموالش کجا میره و مال کی میشه و چه جوری باید منحل بشود؟ این حالا مثلا تو مثال حوزه عرض کردم، چون الان حوزه اساسنامه نداره. اون جاهایی که اساسنامه دارند مثلا توی اساسنامه این چیزا رو پیش بینی میکنند. به هر حال هر اساسنامه ای انحلال خودش را هم پیش بینی میکنه. هر کسی الان میبینید که الان نوع مردم میگه بچه‌ام ورشکست شد، نمیدونم خودم ورشکست شد. این ورشکستگی چه احکامی داره؟ که توی فقه یک کتاب حجر داریم و بعضی از کتاب‌های فقهی هم یک کتابی به نام فلس یا افلاس یا مفلس، که مفلس بودن بر شکستگی موجب حجر می شود. بعد حالا این احکامی داره که وقت حالا یه مقداریش مثلا تو کتابای فقهی هست، اما اینا رو ما بحث خواهیم کردن که یعنی اون چی که مثلا توی یه کتاب فقهی میاد مثلا تو تحریر الوسیله بحث حج رو داره، اینو بحث میکنیم. ولی اونی که مثلا بحث نشده و خیلی هم مهمه اینها که یه وقت یک آدم ورشکسته میشود، این همینیه که تو شرح لوم هم هست یا تحریر الوسیله. یه وقت یه آدم ورشکست نشده، یه شرکت ورشکست شده، آیا احکام ورشکستگی توی آدم توی شرکت هم جاری میشه یا خیر؟ و بعد و خال مثلا یه احکام اینجوری حالا در آینده مطرح خواهم کردن که اینا اصلا تو فقه که نیست، تو استفتاءات چیزی هم جایی نیست. فرض کنید یه نفر دو حساب بانکی داره، یکی هم بهش میگه آقا بیا زامن من بشو. این آقا میتونه بره به بانک بگه آقا من با این حساب خودم با این حساب زامن اون آقا میشم، با این یه حساب زامن نمیشم. اگرم یه وقت اون ورشکست شد یا نمیدونم قسطشو نداد که من که زامنم باید بدم، از این حسابم بردارید. حالا اگر در روزی که او قسطشو نداد من تو این حسابم پول نیست، تو اون حسابم هست، بانک میتونه از اون یه حساب برداره یا نه؟ حساب را هم باید تفکیک کنیم. یعنی همون طوری که میشود مثلا حالا یعنی میگم اینا رو در آینده میخواییم بحث کنیم، همونجور که میشه بحث کنیم که یه وقت شرکت بر شکسته است نه آدماش. شرکت میشه بر شکست بشه، اما ممکنه صاحب شرکت بر شکست نباشد. میشه بگم که یک کسی نسبت به یک حساب بانکی بر شکست بشه، نسبت به یک حساب بر شکست نباشه. اینا همون بحث ورشکستگی و انحلال، اینا الان همه جای دنیا مطرحه. توی این قانونای تجارت خیلی مثلا پیشرفته تو دنیا هست، خیلی هم روی اینا کار کردند. ولی متاسفانه ما خب تو فقه که اصلا نداریم، ولی تو قانونم که همین میخواسته مطرح بشه که دیگه همینجور راکت موند. خلاصه هم اون بحثایی که توی فقه هست مثل کتاب حجر و کتاب افلاس اینها رو مطرح خواهیم کرد. مثلا یه بحثایی از کتاب دین رو مطرح خواهیم کرد، آیا میشه کسی خونشون رو بفروشه و قرضش رو بده یا نه؟ خب این توی کتاب دین هست، تو کتاب فقهی هم بحث شده. این مثلا اینجور چیزی رو بحث میکنیم. اگر یک کسی مثلا میخواد از بانک یا جایی وام بگیره، از اولم نیتش اینه که قسطشو نبرد بدهد، اصلا نیتش اینه که نمیخواد بده، این قرض گرفته صحیحه یا باطله، یا از اساس اصلا این باطله. بعضی این مسائل توی کتابهای فقهی هست، بس خواهیم کرد انشاءالله. بعضیاش هم نیست، حالا بس میکنیم، حالا ببینیم چی میشه. این موضوع بحثی که انشاءالله حالا تو این روزهای آینده دیگه شروع میکنیم. ولی زب مثلا کسی هم حالا میخواد پیش مطالعه بکنه، برای بس فردا همین کتاب حجر، حجر و کتاب افلاس. بعضی کتاب های فقهی مثل شرح لومعه با اینکه مثلا شاید 70-80 کتاب فقهی افلاسو نداره، بعضی کتاب ها حجر رو دارند، در ضمن حجر افلاس رو میگویند، بعضی هم نه یه حجر دارند و یه افلاس دارند. خلاصه این حالا موضوع بس. اون که داره، ولی این حالا همون بحثایی که هفته پیش میگفتم، که میگفتم اینا بحثای فقهی نیست، اینا بحثای فلسفه یا قانونه. اون همون بحثا این که مثلا ببینید ما یه چیزی تو اعتقاداتمون داریم و اون اینه که بحث ولایت تشریعی، ولایت تکوینی مسلمن ائمه علیهم السلام دارند، تو این هیچ شکی نی، ولایت تکوینی. اما ولایت تشریعی دارن یا نه، این بستگی داره به اینکه ولایت تشریعی رو چجور معنا کنی. اگر ولایت تشریعی به معنی حکومت، زمامداری، اجرای حکم، اینجور چیزا باشه، قطعا دارند. اگر که ولایت تشریعی به معنی جعل قانون باشه، شاید یک کسی اینجوری بگه جعل قانون، ان الحکم الا لله، فقط مال خداست، حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله نداره الا تو دو سه مورد، اونم چیزای جزئی. شاید کسی اینجوری بگه، شایدم کسی بگه که نه، مثلا نظر آقای آخوند تو کفایه، آقای آخوند تو کفایه نظرش اینه که اصلا جعل قانون یا حکم کار پیغمبر به حضرت علی علیه ما و علیه السلام، همون جایی که تو کفایه میفرماید که امر اراده میخواد، نهی کراهت میخواد، و اراده و کراهت تو مبادی یا تو مبدع عالی غیر ممکنه، باید در نفوس ولبی و نببی ایجاد بشه. اونجای کفایه همینو میخواد بس بکنه. خب اما حالا بس امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم ادامه همون بحث قبلی که این توضیح واژه یا لغت تجارت رو عرض میکنم. بین تو کتاب های فقهی مثلا همین کتاب مکاسب، تعبیر علما چند جوره. گاهی مکاسب رو بهش میگن کتاب المکاسب، بعضی هم میگن کتاب المتاجر، بعضی هم میگوین کتاب البیع. یعنی این سه کلمه رو خواستن مترادف بدونند. بعضی کتاب ها مثلا مثل لمعه و شرح لمعه یک کتاب المتاجر یا کتاب التجاره دارند، اما این کتاب و تجاره توی شرح لومه همون کتاب البیعه، یعنی عنوان باب رو گذاشته کتاب تجارت، ولی بحثش بحث چیه؟ همون بیعه، بیع و خیارات و همین حرف. بعضی از کتاب های لغت مثل مجمع البحرین وقتی تجارت رو میخواد معنا کنه دقیقاً بیع و تعریف کرده. تجارت رو که تعریف میکنه میگه اینه که تجارت معنیش اینه که انسان یک مالی رو داره، این مال رو به تملیک دیگری در آورد در برابر یک عوضی که تملک میکند از دیگری، یه چیزی رو میده یه چیزی رو میگیره. یعنی این حرف منش اینه که تو ذهن مرحوم توریهی این بوده که تجارت یعنی چی؟ یعنی بی، یا به عبارت دیگه تجارت یعنی داد و ستد. اینم که روشنه که قبلنم گفته بودم کتاب لغت توریهی این مجموع البحرین خیلی اعتباری ندارد، هم اشتباه زیاد داره، همین که اصلا این کتاب در واقع کتاب لغت نیست، این کتاب در واقع کتاب بیان موارد استعمال کلمات، نه موضوع له کلمات. خلاص حالا اون حرف مجموع البحرین خیلی ملاک نیست، اونو بگذاریم کنار. اما این فقها چی تو ذهنشون بوده؟ فقها گاهی وقتا کتاب تجارت میگویند و مرادشون یک معاوضه خاصه. بعضی مواقع میگویند تجارت و مرادشون مطلق معاوضه است. گاهی هم کلمه تجارت رو میگویند و مرادشون مترادفه با بیعه، مثل شیخ انصاری که این تو ذهن مبارکشه، یا شهید اول و شهید ثانی. ولی اگر این کلمات فقها رو حالا صرف نظر بکنیم، حالا بعد شواهدی از فقه خواهم گفت، کلمات فقها رو بگذارید کنار، ما باشیم و عرف و اینکه ببینیم از بیع چی استفاده میشه یا از تجارت چی استفاده میشه، باید بگوییم کلمه تجارت اعم است از کلمه بیع و ما باید توی فقه اینجوری بحث کنیم. ببینید اول فقه بیایم بگیم کتاب العبادات، تو عبادات صلات، صیام، خمس، حج، اینا رو مطرح کنیم. اینا میشه کتاب عبادات، یعنی عبادات یه معنای عامی داشته باشه، اینا بشه افرادش. بعد از این که عبادات تمام شد، یا بیایم یه کتابی رو شروع کنیم، کتاب العقود، مثلا عقود و ایقاعات. تو العقود کتاب البیع رو بس کنیم، اجاره رو بس کنیم، مضاربه، مساقات، اینا عقودن دیگه. یه کتابم ایقاعات بگذاریم، مثلا فرض کنیم طلاق، یا مثلا لعان، یا عتق، اینجور چیزام بره تو بحث ایقاعات. یعنی یه کتاب عامی بگذاریم کتاب العقود، شامل این معاملات بشه. به جای العقود، به جای العقود بگذاریم التجاره، کتاب و تجاره. بعد تو تجارت چند تا بحث بیاریم، یکی بحث بیع، همین مکاسب، یکی هم بحث اجاره، یکی مثلا بحث جواله، یا مثلا فرض کنید بحث مضاربه، مزارعه، مساقات، امثال اینا. یعنی کتاب و تجاره یک کتاب عامی باشه، اینجور کتاب ها بشه زیر مجموعه تجارت. این کار اگه بکنیم این خیلی کار خوبیه. درسته هیچ کس این کار نکرده تو فقه ها، هیچ کس این کار نکرده، اما این درستشه. به خاطر اینکه تجارت، مثلا اینا که میگیم تاجر، جلسه قبلی میگفتیم تجارت رو تو فارسی معنا کنیم بازرگانی. بازرگانی گاهی به بیعه، گاهی هم به اجاره است. مثلا یه شرکت بازرگانی فقط کارش چیه؟ اجاره. مثلا این شرکت های بازرگانی که کارشون صادرات و واردات، خب اینا خیلی زیادن و بلکه اصلا آدم تو عرف مردم تو بازار نگاه کنه، معاملات اجاره بیشتر است از معاملات بیعه. پس یک کتاب تجاره عنوان بدهیم، ذیل تجارت بگیم که بهو ینقسم به بیع و اجاره و مضاربه و مزارعه و دین و قرض و رهن و همه اینا بشه تجارت. چی؟ بله بله، اونم تو همین تجارت بگنجه. نکاح برمش تو عقود، توی عقود. گرچه من پارسال اینو چند بارم هی مطرح کردم، هنوزم همون عقیده مثلا که گفتم که توی نکاح هستم، بگیم که بحث مهر و این چیزا ملاک نیست، حتی نکاح به شرط عدم مهر اینو مطرح میکردم، بشه فقط گفتم که تو عقد موقت اونجا احتمالاً باطله، اما تو نکاح دائمی درست. به هر حال این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ما بیایم اینجوری بگیم، ببینید، بگیم تجارت با بی با هم فرق میکنند. علت این که فرق میکنندم اینه که الان من و شما هممون بی انجام داده ایم و تاجر نیستیم. این شاهده این که بیع و تجارت فرق میکنه. شاهده دیگه برای این که بیع و تجارت فرق میکنه اینه که توی روایات تجارت خیلی مده شده، در حالی که بیع و شراء مده نشده، بلکه حتی ذمم شده. این شاهده اینه که پس بیع و تجارت فرق میکنه. فقها ها توی بحث زکات یه بحث اینجوری دارن که آیا زکات تو غیر اون نه چیز، در غیر اون نه چیز زکات واجبه یا نه؟ مثلا ماشین زکات داره یا نه؟ خب بعضیا میان میگن که مثلا بگیم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مرکب مردم شتر بود، الان مرکب ماشینه، بیان بگیم اینا زکات داره. خب این حرفا خیلی درست نیست. یعنی کسی اینجوری بخواد بگه که ماشین امروز مرکب اون زمانه. علتش اینه که تو روایات فراوان اومده که وزع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعت اشیاء و افا اما سوا ذلک. افا اما سوا، ما سوای این عفو کرده، تو این نه تا گذاشته، تو غیر اینام عفو کرده. ماشین غیر از شطوره، وقتی غیر از شطوره پیغمبر اینو عفو کرده. پس اینکه زکات تو ماشین واجب باشه این درست نیست. اما این درسته که تو کتاب و زکات میگن مال و تجاره، مال و تجاره بعضی ها گفتن واجب است زکاتش داده بشه، بعضی ها میگن مستحبه. بعد وقت تو زکات بحث میکنن که مال و تجاره یعنی چی؟ الان مثلا فرض کنیم من و شما که طلبه ایم، آیا زکات مستحبی گردن ما هست یا نه؟ مال و تجاره مستحبه زکاتش داده بشود. یه مالی هم داریم ولی این مال رو بهش میگن مال و تجاره یا نه؟ اونجا این بحث مطرح میشن که تجارت یعنی چی که میگن مال و تجاره؟ میگن که تو زکات ها، تو زکات میگن مال و تجاره یعنی یه مالی که شما این مال رو گذاشتید برای اینکه یه سرمایه باشه، باش کسب بکنید، درآمد داشته باشید، اینه میگن مال و تجاره. اما اگر کسی یه پولی داره، یه سرمایه‌ای داره، اما نمیخواد به عنوانی که به قول معروف سرمایه در گردش، اینجوری نیست، اما یه پولی داره نمیخواد با این خرید و فروش بکنه، اما یه پولیو داره، اینو بهش نمیگن مال و تجاره. این بحثی که تو کتاب و زکات مطرح میکنند، این شاهده اینه که پس مال و تجاره غیر از ماله، مال و تجاره غیر از بیعه. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر کلمه تجارت مصدر دوم فعل تجره، تجره یتجرو تجرن و تجارتن، یا مصدر دوم تجر است، یا اینکه حالا بگوییم مثلا مصدر میمیه، یا اینکه بگوییم مثلا اسم مکانه. و اگرم حالا اسم مکان باشه به معنی اون شیء مورد تجارت، تجارت مثلا مثل خیاطت، سیاقت، مثلا صناعت، مثل اینجور کلمات. و تجاره تجارتن معنیش اینه ها که یک چیزی رو حرفه، شغل، کسب، اینجور چیزی قرار داد. کسی که حالا میره مثلا یه نون بخره یا یه گوشتی بخره، اینو بهش نمیگوین تاجر، چون این حرفش نیست. پس اینکه یک معامله انجام میدهد یا حالا چند تا معامله، اینکه تجارت نیست. اگر یک کسی شغلش هم خرید و فروش باشه که یعنی معامله زیاد انجام میده، اینم بهش معمولا تاجر نمیگند. فرض کنید یه کسی که کنار خیابون نشسته یه چیزی میفروشه، حالا یه چند تا خودکاری مثلا جلوش گذاشته، میخواد اینا رو بفروشه، شاید تا آخر شب مثلا روزی 100 تا معامله میکنه. ولی کسی به این که یه خودکار کنار خیابون میفروشه که بهش نمیگن تاجر، این معنیش اینه که یعنی یه چیز خاصی توی ذهن افراده. اما اگر دورگرد کسی باشه، تو کتاب صلات مسافر، اونجایی که میخوان بگن نماز مسافر قصر یا تمام، اونجا کلمه تاجر برای کسی به کار میبرند که اولا مسافرت میره، معاملات بزرگ انجام میده. به عبارت دیگر توی کلمه تجارت قصد ربح، قصد کسب خابیده. یعنی اون تاجر، اون کسی که میخواد همش سود ببره، میخواد تجارت بکنه، در حالی که تو کتاب البیع قصد ربح نخابیده. تو بی میخواد فقط همین یه خرید و فروش نون بخره، اما نمیخواد سود ببره تو این وسط. خب بله، اون قصد سود داره، اما باز اونم بهش نمیگن تاجر، مثلا کاسب میگن. پس یکی این که گفتیم باید توی تجارت قصد ربح و قصد سود باشه، یک. دومی که باید معامله بزرگ باشه، یعنی مثلا یه خودکار خرید و فروش، ولو این که تعدادش هم زیاد باشه، اینو تاجر نمیگویند. سوم این که باید مثلا معاملات متنابه، مثلا فرض کنید که یه تن خودکار میخواد بخرد یا بفروشه، اینو میگن تاجر. زیاد ها، آره نه چرا اونو میگن، اما به شرط این که متعدد باشه، دو نه یه دونش، متعدد باشه. بله اینو تاجر نمیگند. ببینید، یکی این که قصد کسب داشته باشه، یکی این که تعداد معاملات زیاد باشه، معاملاتش بزرگ باشه. چهارم هم این که معمولا توی معاملاتش رفت و آمد باشه، یا از این شهر میره به اون شهر، از اون شهر میره به این شهر، یا اینکه حالا رفت و آمدم نمی کنه ولی جنسش در رفت و آمده، مثلا تلفن میکنه که از اون شهر برش این جنس رو بفرستن. همون که عرض کردم، تو کتاب زکات یا تو کتاب صلات مسافر این دوره گردی، این نهفته است تو معنای تجارت. الانم تو عرف اینجوریه، یعنی اون که میگن بهش تاجر، یعنی یا مثلا بازرگان، کارت بازرگانی به کی میدن؟ کارت بازرگانی به اونی که تو شهر رو رفت آمد میکنه یا جنس میبره و میاره. بله، ثمره عملیش مثلا الان یکیش اینه که الان همون آیات شریف قرآن که میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، شیخ انصاری هر که باشه اینجا تجارتنو چی معنا میکنه؟ بیه. ببینید تو کل مکاسب دلیل بر اصالت و لزوم یا دلیل بر نفوذ معامله این آیه قرار میدن، ولی اینجور که من دارم عرض میکنم نه، این آیه اصلا بسیش چیز دیگه است. خب بلدی، حالا قرارداد لازم نه حتما قرارداد مکتوب باشه، ولی به صورت کلی بلدی در خب گفتم که یا گفتم یا رفت آمد باشه یا کالا در رفت آمد باشه، جنسو گفتم اینو، کالا در رفت آمد باشه، یعنی تلفن میکنه کالا میاد از اون شهر. این تقریبا معنای کلمه تجارت. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردم این بس پیش میاد که آیا کلمه تجارت نسبت به بیع، نسبت به اجاره، مضارب مساقات چه رابطه ای داره؟ آیا بگوییم کلمه تجارت مشترک لفظیه بین همه این معانی؟ یعنی گاهی تجارت به معنی بیعه، گاهی تجارت به معنی اجاره است، گاهی هم به معنی صلحه. اگر اینجوری بخوایم بگوییم این حرف معنیش اینه که یعنی تجارت مشترک لفظیه، یا اینکه بگوییم یه نوع استطراد توی کتاب‌های فقهی. استطراد یعنی اینکه مثلا خیلی از کتاب‌ها مثلا فرض کنید این جواهر که الان من آوردم، این جواهر، این جلد 22ش، اینو نگاه کنید، دو صفحه اول کتاب بحث تجارت، فقط دو صفحش، بعد 500 صفحش هم بحث بیعه. اینو بهش بگیم استطراده. این مثل اون که مثلا تو شرح منظومه میگفت اگر یک کسی یه آفتابه درست بکنه مثلا لولش از اینجا باشه تا لندن، اما خود آفتابه مثلا دو وجبه، آفتابه اینقدره اما لولش اونقدره، میشه اینجوری بگیم که اینا استطراده. یعنی کتاب، این کتاب کتاب تجارته اما دو صفحش تجارت شده، 500 صفحش هم شده بیه. خب این که قبیحه، این که زشته، اینجوری که یعنی بگیم 500 صفحه کتاب استطراده، اینم که بعیده، یعنی اینو که نمیشه پذیرفت. یا این که این کارو بکنیم بگیم که کلمه تجارت مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، و تجارت را یه جوری معنا کنیم که دارای همه این معانی باشد، یه قدر مشترکی بین اجاره و دین و رهن و مضاربه، یه قدر مشترکی بین اینا بگیریم. خب مثلا قدر مشترک بین بیع و اجاره چیه؟ تو بیع من میخوام یه چیزی رو به شما تملیک کنم، تو اجاره نمیخوام تملیک کنم، قدر مشترکش چیه؟ بگیم قدر مشترکش همون که اون جاهایی که هدفتون سود بردنه و معامله بزرگه و زیاد این کارا رو میکنی، این سود بردن و کثرت، این رو بگیم تو بیع هست، تو اجارم هست، توی صلح هم هست. به عبارت دیگر این قدر مشترک یک قدر مشترک اعتباری و انتزاعیه، نه اینکه یک قدر مشترک حقیقی باشه. این توضیح که تا اینجا عرض کردم شد معنای تجارت، خلافاً این چیزایی که توی کتابای دیگه گفتن. چرا؟ اصلا یه نوع تجارتی نیست، بیشترین 90% تجارت مردم کشتیه، هواپیما و قطار و ماشین، کلش رو هم شاید بشه مثلا 5%، 95%ش هم تو کشتی. کشتی هم فقط کارش چیه؟ اجاره است. کالاش هم اجاره یه دیگه، اجاره مهنه از چین اون بار رو ببره کجا؟ تمام شرکت های صادرات و واردات جنس مال خودش نیست، جنس مال شماست. فقط میگه من اجاره میگیرم که مال شما رو ببرم خارج، اجاره میگیرم مال شما رو از خارج بیارم. چرا دید تجارت همه؟ اصلا گفتم کارت بازرگانی همینه، صادرات و واردات. شرکت های صادرات و واردات کارشون همینه، جنس مال خودش نیست. اما نه اینکه میگه من کارت بازرگانی دارم شما نداری، شما جنس خودتو نمیتونی ببری خارج، من برات میبرم و من تاجرم. اینطوریه دیگه. نه خب اون دیگه تملیک منفعت، تملیک این بایی باشه ده. نه منفعت تملیک نیست دیگه، منفعت همون انتفاعه نه تملیک. و صلی الله علی محمد.